شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرمی ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 12152 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همیانان عزیز، همونطوری که اطلاع دارید و در برنامه های دیگر خدمتتون عرض کردیم، یکی دو روز دیگر مصادف با روز دانشجوست و 31 سال سالگرد 16 آذر 1332 که سه تن از دانشجویان ما در دانشکده فنی توسط عوامل رژیم کودتا به شهادت رسیدن، شهید قنچی، شهید شیعت رضوی و شهید بزرگنیا. امروز با کمال مسرت در خدمت آقای دکتر پرویز برجاوند هستیم از رهبران جبهه ملی در تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمتتون میگم در تهران.
من هم درود میفرستم بر شما و همه شنوندگان عزیزتون و همه هموطنان گرانقدری که در برونمرز زندگی میکنن و هنوز قلبشون به شدت برای سربلندی و آزادی ایران
می‌تپد. خیلی سپاسگزارم از قبول دعوت ما برای شرکت در این گفتگو. من همینجوری که اشاره کردم، چون روز دانشجوست یکی دو روز دیگه و سالگرد 16 آذر، می‌خواستم خواهش کنم که شما هم اگر خاطراتی در رابطه با اون روز و اون حوادث دارین بفرمایین و هم به طور کلی نظرتون رو در مورد روز 16 آذر و جنبش دانشجویی بفرمایید.
ملاحظه کنید من در اینجا لازم می‌دانم در آغاز این گفتگو اشاره داشته باشم که مسئله 16 آذر از ابعاد مختلف حائز اهمیته که به اعتباری باید بگویم طی این 50 سال من در موارد مختلف یا مورد پرسش قرار گرفتم و در مصاحبه ها به این مسئله پرداختم و یا در نوشته ها به این مسئله اشاره داشتم و به ویژه در نشست های گسترده دانشجویی. امروز میخواهم بهت بگویم که واقعا جامعه دانشجویی در ایران از یک حساسیت عجیبی نسبت به رویداد 16 آذر برخورداره و در حالی که من واقعا الان به علت شرایط کسالت برام یه مقداری این هفته رفتن به شهرستان کار مشکلی میده، دست کم برای یک روز 16 آذر از سه دانشگاه مختلف این مملکت من دعوت شده که در همون روز بتونم برای این مسئله برم و سخن بگویم. جامعه دانشجوی ایران این روز رو براش ارج فراوان قائله و به دنبال این هست که بتواند یاد و خاطره اون رویداد رو و رویدادهای تلخ دیگری رو که در این ساختار به دنبال اون اقدام مغلوار صورت گرفت رو تقلیل بکند و همچنان جنبش دانشجویی رو سرپا نگه دارد. در مورد خاطره که فرمودید لازم میدونم این رو اشاره کنم که ما در مراسمی که به مناسبت سومین روز این شهدا داشتیم در ببیجه مربوط به شهید قنچی که در منطقه قنات‌آباد تهران این مراسم رو در یک مسجدی برپا شد به محل زندگی او بود.
بله.
در اون روز من در پای اون منبر مسجد درباره این حمله و این ادغار صحبت می کردم و تقدیس می کردم این مسئله رو. نکته که برام حائز کمال اهمیت بود این بود که در همون موقع رئیس دانشگاه اون زمان تهران یعنی دکتر سیاسی و شماری از استادان و رؤسای دانشگاه ها به اون مجلس آمدن و در اون مجلس حضور پیدا کردن و نشستن و نکته قابل ملاحظه این بود که دکتر سیاسی بلند شد و به طرف من نوجوان آمد و گفت که من میگویم که این حمله‌ای که صورت گرفت از ایلغار مغول سهمگین‌تر بود. بنابراین این نکته رو به این دلیل اشاره کردم که در یک شرایط نظیر شرایط 16 آذر و آدمای نظیر دکتر سیاسی در مقابل اون ساختار حاکمیت از یک موضع‌گیری خیلی شفافی به این صورت برخوردار بودن، ولی ما درست یک فاجعه تلخ دیگری رو به عنوان 18 تیر در 2 سال مختلف در تهران رخ داد و متاسفانه شمار قابل ملاحظه‌ای از رؤسای دانشگاه ها نبودند که نسبت به این رویداد خشن که بسیار خشونت‌بارتر از اون چیزی بود که در 16 آذر رخ داد اون موضع‌گیری توانمندانه ای را که در شأن یک رئیس دانشگاه هست اصلا چونشون ندادن. بنابراین من این رو بهش اشاره کردم که به مناسبتی از برخی از آدم هایی که کمتر نسبت بهشون جامعه توجه داشته یادی شده باشه و گفته باشیم که در یک برهه خاص این چهره ها یک چنین موضعی رو گرفت. اما در مورد مسئله جنبش باید بگویم، ببینید جنبش دانشجویی در ایران از آغاز یک جنبشی که برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر یک جنبش سنفی نیست نبوده، یک جنبشی بوده است که دقیق موضع‌گیری های روشنی رو در چارچوب منافع ملی داشته. یعنی مهم این بوده است که با وجود این که به طور مثال در همون دورانی که منتهی در نهضت ملی ایران بود و منتهی به ملی شدن صنعت نفت شد و بعد کودتای 28 مرداد و بعد رویداد 16 آذر در چارچوب فعالیت های نهضت مقاومت ملی که دنباله فعالیت های جبهه ملی بود، ما می‌بینیم که دانشجویان هوشمندانه در قبال مسائل ملی موضع می‌گیرن. یعنی اگر در نهضت ملی ایران در زمینه کوتاه کردن دست قدرت استعمار انگلستان از منابع ایران شجاعانه به صحنه آمدند و با وجودی که سازمان‌های سیاسی نظیر حزب توده در تلاش این بودند که با ایجاد با طرح شعارهای انحرافی شعار ملی شدن رو از صحنه بیرون بکنند و ترتیبی بدهند که این حرکت ناموفق بماند، ولی دانشجویان با حمایت نیروی دانش آموزی در اون زمان از یک موضع‌گیری با صلابت برخوردار بود و سرانجام توانست در نهضت ملی ایران نقش بزرگی رو در کنار دیگر جریان ها به ویژه جریان بازار بر عهده بگیره و توفیق فراوان رو نصیب ملت ایران بکنه. بعد از کودتای 28 مرداد هم ماجرای 16 آذر رو خیلی ها در نوشته ها و در گفته ها ربط میدهند فقط به مسئله ورود معاون ریاست جمهوری آمریکا به ایران.
بله.
حرکت اصلی تعطیلی در 16 آذر مربوط می شود به روزهای قبل از 16 آذر و اون عبارت از این است که در اون زمان مسئله تجدید رابطه با انگلستان و بازگشایی سفارت انگلستان مطرح بود و در همزمان مسئله محاکمه دکتر مصدق، یعنی موضعیت دانشگاه تهران و دانشجویان به خاطر انجام این دو اقدامی بود که از نظر مصالح ملی به شدت جامعه نسبت بهش واکنش داشت و معترض بود. و در این حال این روز به این دلیل به دانشگاه حمله شد که در واقع حاکمیت شاه قصد این رو داشت که با یک زهر چشم گرفتن جلوگیری کند از این که دانشگاه به دنبال تظاهرات چند روز قبل خودش در فردای اون روز که معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران میاد دست به یک حرکت گسترده نزنیم و در مسیر عبور او ایجاد مشکل نکنم. بنابراین این ذهنیت رو من لازم میدیدم دروش تکیه بکنم که جریان 16 آذر در واقع در اون روز تظاهرات به خصوصی صورت نگرفته بود، بلکه این تظاهرات در روزهای قبل بود به صورت گسترده در اعتراض به اون دو عامل. در جریان بعد از انقلاب 57 هم حرکت‌های دانشجویی از اون زمانی که دانشجویان بار دیگر علی‌رغم برخوردهای خشونتباری که حاکمیت باشون داشت به میدان آمدن تا به امروز این تداوم پیدا کرده، در تمام مسائل این نهضت دانشجوی ایران، جنبش دانشجوی ایران در مسیر به اصطلاح موضع‌گیری برای مسائل و منافع ملی در زمینه مسئله آزادی، در زمینه مسئله آزادی مطبوعات، مخالفت با زندانیان، روزنامه‌نگاران زندانی، مخالفت با تمام اون چی که سبب می شود جامعه از به اصطلاح حق حاکمیت ملیش محروم باشه. بنابراین یک جنبش دانشجوی ایران یک جنبشی است که علارغم افتخیزهایی که داره و علارغم این که شما میبینید فرد نهادهایی رو حاکمیت اومد به وجود بود، یعنی یه روزگاری حاکمیت اومد سرمایه گذاری کرد به شدت که به انجمنهای اسلامی رو به وجود بیاره. همین که این انجمنهای اسلامی شکل گرفتن به سرعت معقول توانستن نسبت به اون هدفهای حاکمیت فاصله بگیرن و در مسیر خواستا و منافع ملی ایران گام بردارن. و سرانجام مسئله جایی رسیده است که طی این 60 سال اخیر شما میبینید جریانی به عنوان جریان تحقیق وحدت گام به گام و روز به روز موضع‌گیری های قدرتمندتری رو از خودش نشان داد و علی‌رغم این که بار دیگر عواملی رو برانگیختند تا بتواند تحسین وحدت رو اصلا متلاشی بکنه، ولی هوشمندی جریان دانشجویی سبب شد که امروز این اقلیت و اکثریتی که در تحسین به وجود آمده اون اقلیت اونقدر ناچیزه که به هیچ وجه جرأت هم ندارد که در مورد مسائل کلانی که اکثریت موضع میگیره بیاد خلاف اون عمل بکنه. این نشان دهنده این است که حتی اون بخش اقلیت هم در درون خودشون علاقه‌مندند به این که به مسائل منافع ملی توجه داشته باشند و هم نگرانند از این که اگر بخوان واکنشی نسبت به موضع‌گیری های اکثریت از خودشون نشون بدند با به اصطلاح واکنش شدید جنبش دانشجویی مواجه خواهند شد. به هر تقدیر میخواهم بگویم جنبش دانشجویی در شرایط کنونی در ایران با وجود مشکلاتی که دارد و مشکلات رو من از اینجا توجه بدم اگر شما در سراسر ایران محیط های دانشگاهی رو در نظر بگیرید، درست است که الان ممکنه بیشتر از 60-70 تا دانشجو در زندان ها نباشند، ولی شمار بسیاری دانشجویان از دانشگاه های مختلف در شهرهای مختلف ایران احضار شدند، برده شدند به دادگاه و بعد از مدتی که در زندان بودند و توقیف بودند و به اصطلاح با گرفتن وثیقه اینا رو آزاد کردن. الان شمار زیادی از دانشجویان هستن در شهرهای مختلف ایران که خانواده هاشون جمعی از خاله و عمه و عمو و غیره آمدن، سندهای مختلفی رو بردن و اینها رو جلوی به اصطلاح دستگاه قضایی گذاشتن تا بتونن این جوانها رو بیرون از زندان نگه دارن. به این ترتیب در واقع حاکمیت تلاشش بر این بوده است که این جوانا رو دچار به اصطلاح مشکل بکنه، در محضور قرار بده که دست به حرکت ها و تظاهرات و موضع‌گیری ها نزنند. برای این ما شاهدیم که این جنبش دانشجویی در قبال تمام اون زمینه هایی که با منافع ملی ایران ربط پیدا میکنه و میتواند به اصطلاح نشان بدهد که خاص ملت چیست و ملت در چه مسیری گام برمیداره، نقش مبارزات میدانی رو بر عهده داشته و الان با تشکیل نشست‌های مختلف که چند سال گذشته سعی کردند که از تریبون این نشست‌ها بهره بگیرند و بتوانند پیام رسانی بکنند برای گستره عظیم نیروی دانشجویی و از این طریق حتی برای توده مردم ایران پیام برسانند. و منتها مشکل در این است که حتی روزنامه‌های اصلاح طلب هم در بسیاری موارد به حد اقل قناعت می‌کنند و جرأت این رو ندارن که بتوانند کل این موضع‌گیری ها و سخنرانی هایی رو که عناصر ملی در این محیط های دانشگاهی انجام میدند رو در روزنامه هاشون بازتاب بدن. ولی علی‌رغم این جنبش دانشگاهی واقعا با این که با خطر اخراج مواجهه، با خطر این که چند ترم از ادامه تحصیل محرومش بکنن مواجهه، با خطر اینکه ببرن زندانیش بکنن و مدتی دچار مشکلات آنچنانی بشود، علی‌رغم این فکر میکنم یکی از امیدوار کننده ترین مسائل در جامعه ایران دائر بر این که ملت ایران در مسیر دستیابی به خواسته های خودش و تثبیت موقعیت به اصطلاح نیروی ملی و اعتبار اون کسانی که به منافع ملی میاندیشند و میخواهند که ساختار در مسیر استقرار حاکمیت ملی گام برداره، جامعه به یک دموکراسی منطقی دسترسی پیدا بکنه فعال و امروز بسیاری از نیروهای دانشجویی تلاش دارن میکنن که عنوان جنبش دانشجویی رو در اکثریت قریب اتفاق دانشگاه های ایران به عنوان جنبش دموکراسی خواهی تغییر وضع بدن. این همه حکایت از این دارد که جنبش دانشجویی با آگاهی داره عمل میکنه و اگرچه به دلیل فشارها و به دلیل محدودیتها از اون توانی که در دو سال پیش تقریباً برخوردار بود برخوردار نیست، اجازه گرد همایی های لازم رو نداره و بسیاری مسائل دیگر، ولی علی‌رغم همه این مسائل میشود گفت که با توانمندی، آگاهی و استواری داره گام برمیداره و این یکی از امیدوار کننده ترین رویدادهایی است که ما در ایران باهاش مواجه هستیم و امید رو در دل مردم این سرزمین که خواستار دگرگونی های اساسی در مسیر منافع ملیشون هستند رو زنده نگه
داریم. آقای دکتر، همینجوری که فهمیدین به نظر میاد ما فکر میکنیم که هرچند که فشار بر جوانان دانشجوی ما بسیار زیاده، ولی در ضمن تحول اندیشه‌ای که در جنبش دانشجویی ایجاد شده بسیار بسیار قوی و قدرتمند، همونجوری که فرمودین، و جهت بسیار جهت مثبت و مبارکی است.
دقیق باید به این نکته هم اشاره کنم که علارغم این که فرصت لازم به وجود نیامده، یعنی فرصت لازم به این اعتبار که یعنی امکان این فرصت به دست بیاد که چهره های ملی بتوانند به صورت گسترده به اصطلاح در محیط های دانشگاهی حضور داشته باشند. شمار بسیاری از استادان ملی همینطور که میدونید از آغاز دوران بعد از انقلاب از طریق پاکسازی از دانشگاه ها
بله
علی رغم این، من فکر میکنم یکی از ویژگی های درخشان دیگر جنبش دانشجویی عبارت از این است که جنبش دانشجویی به دیدگاه ملی به گونه غیر منتظره توجه داره. امروز نیروی دانشجویی و جنبش دانشجویی در تلاش بر این است که با تاریخ و فرهنگ سرزمین کهن خودش آشنایی پیدا بکنید، علارغم تمام تلاش هایی که در واقع می شود گفت ساختار حاکمیت از دوران بعد از انقلاب در جهت به اصطلاح بیگانه کردن نسل جوان با ارزش های تاریخ و فرهنگ ایران به کار گرفته و رسانه های مثل رادیو تلویزیونش در این مسیر گام برداشتن، ولی یک تشنگی عجیبی رو شما در دانشجویان می‌بینید. همین تعداد به اصطلاح نشریه هایی رو که در شماری از دانشگاه ها منتشر میشه شما وقتی نگاه میکنید میبینید که فراوان میپردازند به تحلیل مسائل تاریخ گذشته این سرزمین، به مسائل فرهنگی ایران توجه دارند، سعی میکنند چهره های درخشان تاریخ ایران و فرهنگ ایران رو مورد توجه قرار بدن. الان جلسات شاهنامه خوانی در محیط های دانشگاهی و خارج از دانشگاه با حضور دانشجویان به شدت در ایران گسترش پیدا کرده و اینها همه حکایت از این دارد که واقعا نیروی جوان و دانشجویان این مملکت میکوشند تا با شناخت توانمندانه و گسترده از تاریخ و فرهنگ ملتشون بتوانند مسیر دستیابی به یک ایران توانمند رو در آینده با داشتن یک تکیگاه ارزشمند پیدا.
جناب دکتر بهجوان، من با اجازهتون اینجا یک نکته خدمتتون عرض کنم و اونم این است که ما از اهداف اصلیمون برای تشکیل این رادیو این هست که این جبر سانسور رو، به خصوص سانسوری که بر نیروهای ملی و صدای ملی در طول 50 سال گذشته عمدتاً حکم فرما بوده و حاکم شده، رو بتونیم به نوبه خودمون در حد توانمون بشکنیم. واقعا همینجا خدمت شما و دیگر عزیزان و لازم از طریق شما و خواهش میکنم از طرف ما اینو به جوانان دانشجوی ما اگر بتونیم برسونیم که ما هر کدوم از این سخنرانی های که اشاره فرمودیم، این نشریات جوانان، سخنرانی های عناصر ملی رو که بتونن به دست ما برسونن، ما 24 ساعته در خدمتشون خواهیم بود.
من آرزو دارم که واقعا این جنبش دانشجویی بتونه واقعا از امکانات گسترده برخوردار بشه و تلاش خواهم کرد که تا اونجایی که براشون میسره این نشریه ها و کارهایی رو که انجام میدن و همت والایی رو که به کار میگیرند رو به گونه‌ای در اختیار بتونن بگذارن تا بازتاب گسترده تری داشته باشه و به ویژه نسل جوان ساکن سرزمین های برون مرز ایران بتواند توجه بکنه که برادران و خواهرانشون در درون ایران چگونه تلاش میکنند تا به یک هویت توانمند ملی که در طول تاریخ برای ملت به وجود آمده آشنایی پیدا بکنند و دست یابند و با در واقع زیر پای خودشون رو برای خیز برداشتن به سوی یک دگرگونی اساسی در جهت سرفرازی این ملت و گام نهادن در مسیر توسعه همه جانبه و پویا بر روی این تاریخ و فرهنگ تکیه میکنند و تلاش میکنند که شناخت و آگاهی خودشون رو بالا ببرند و همین قیام سبب بشود که نسل جوانی که در خارج از کشور سر میذاره این رو به عنوان یکی از واجبترین مسائل برای خودش بداند که اگرچه دور از سرزمین مادریش زندگی میکنه ولی این رو اساسی بداند که باید با همه ویژگی های این سرزمین مادری و ابعاد گسترده تاریخ و فرهنگش خودش رو در ارتباط قرار بده و لحظه ذهنش رو خالی از این نکند که یک هویت درخشانی رو میتونه ازش برخوردار باشه به عنوان هویت ایرانی که متکی است بر یک تاریخ و فرهنگ توانمند و ارزشمند که در مقایسه با شمار زیادی از به اصطلاح تاریخ و فرهنگ های سرزمین
هایی دیگر
از
یک
اعتبار
ویژه در خود. بله، در همین راستا اگر بتونن یا تمایل داشته باشن که این سخنرانی هایی که عزیزانی مثل شما و دیگر عزیزان میکنن اگر بتونن به ما برسونن، من همینطور که عرض کردم به ما 24 ساعته در خدمت اون صدا خواهیم بود، یعنی که اون صداها رو پخش کنیم که بازتاب بیشتری داشته باشه. جناب عجبان، شما اشاره فرمودین به سخنانی که خود شما در رابطه در روز مراسم سوم به خصوص شهید قنچی ایراد فرمودین به عنوان دانشجو و بعد اون واقعیت که آقای دکتر سیاسی رئیس وقت دانشگاه و تعداد زیادی از رؤسای دانشکده ها و اساتید هم اونجا حضور داشتن و بعد آقای دکتر سیاسی اومدن سراغ شما این نوجوان و اون جمله رو در مورد ایلغار دانشگاه گفتن، من و ربطی که اون مسئله رو به 18 تیر دادین، من به خصوص به دلیل اهمیت اون مطلب و در ضمنم به صدا رعایت انصاف در مورد آقای دکتر سیاسی میخوام یک سوالی از شما بکنم اگر ممکنه برای من روشن بفرمایید. آقای داریوش همایون که مطمئنن میشناسین، اسمشون شنیدین، از متفکرین و تئوریسین های مثلا مشروط خواهان یا پهلوی طلب ها هستن، در یک مقاله ای که چند ماه قبل نوشتن و سعی کردن که 18 تیر را از 16 آذر به طور کلی مبرا بدارند، یک جمله ای دارن که این برای من خیلی با توجه به مطالعات و اطلاعات و تجربیاتم خیلی قابل سوال بود و امروز اینی که شما در مورد آقای مرحوم دکتر سیاسی اون جمله‌ای که به شما گفتن بیشتر برای من مورد سوال واقع شد. ایشون میگن در 16 آذر کشته شد، ندارم نقل قول میکنم، کشته شدن دانشجویان چنان که از خاطرات دکتر علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران برمیآید تصادفی و واکنش چند سرباز ساده به سخنان دانشجویان بود. این با اون چیزی که جنابالی به نقل از مرحوم دکتر سیاسی فرمودین که به شما گفته بودن کاملا در تضاده. من میخواستم اگه میشه این رو روشن بفرمایید.
من میدونید امروز در زمینه رویدادهای مربوط به جریان بعد از 28 مرداد و خود 28 مرداد همونطور که میدونید هستن کسانی که من نمیدانم به چه واژه‌ای رو به کار برم، به دلیلی که به خودم اجازه نمیدهم که واژه غیر معقول و به دور از ادبی رو برم، که پدیده‌ای واقعا دردناک و فاجعه بزرگی کودتای 28 مرداد رو ادعی حتی ازش به عنوان قیام ملی شنیده می شود که سخن یاد می کنه. زمانی که خود آمریکا در قالب دو جلد اسنادی که منتشر کرده به روشنی و به شفافترین وضعی نشان می دهد که همگام با انگلستان در مسیر انجام کودتا گام برداشته و کودتا رو به ثمر رسونده، کسانی به خودشون اجازه میدن کودتا رو به یک قیام ملی تبدیل بکنن، طبیعی است که در قبال رویدادهای دیگر هم میشود اظهار نظرهایی رو بر مبنای دیدگاه‌های خاص انجام بدن. به هیچ وجه در این نبود است که یک حرکت تصادفی باشه. من توضیح دادم مسئله رویداد 16 آذر مربوط می شود به این که از تقریبا، چون به صورت خیلی مشخص باید بگویم، از فردای کودتای 28 مرداد نهضت مقاومت ملی در ایران شکل
گرفت
و نیروی عظیمی از نسل جوان دانشجو و دانش آموز در متن نهضت قرار گرفت و اگر زمانی لازم شد من در این مورد توضیح میدم که ما با چه شرایطی در اون زمان در صحنه مبارزه حضور داشتیم و چگونه کار چاپ و نشر اعلامیه ها رو بر عهده داشتیم و چه مشکلاتی رو این جوان ها تحمل می کردن. بنابراین به دلیل آغاز مذاکره و اعلان دستگاه حاکمیت بعد از کودتا دائر بر برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و همزمان اقدام برای شروع دادگاه محاکمه چهره درخشان نهضت ملی ایران دکتر مصدق، این دانشگاه به شدت ملتهب بود و چند روز در دانشگاه تهران تظاهرات میشد. در روز 16 آذر اتفاقا دانشجویان دانشگاه تهران هیچ نوع عملی رو تا اون لحظه انجام ندادن، به خصوص دانشجویان دانشگاه فنی، همه سر کلاس درسشون بودن و حرکت نیروی نظامی اصلا مسئله این نبود. یک گروه سربازانی رو به دانشگاه بردن که این سربازان در واقع گارد زربد یا گارد ویژن از این اسامی که گفته می شود بودن، که اینها آمدند و به گونه غیر منتظره به دانشگاه فنی حمله بردن، به کلاس ها وارد شدن، سر کلاس ها بچه های رو که مشغول تحصیل بودن بهشون برخورد کردند و مجروحشون کردند. بنابراین
گروه جانباز بودن، بله اسمشون جانبازان نبود؟
اسمشون رو نمیدونم، ولی مثل همین عناوینی که میگذارن گروه ضربت، گروه ویژه، از این صحبت ها یه عده سربازانی بودن. با این هست این که اصلا مسئله این نبود که سرباز اصلا تو محیط دانشگاه باشه. تنها روزی که سرباز به محیط دانشگاه آمد همون روز بود. در قبل از اون تا اون روز سربازان پاشون رو به دانشگاه نگذاشته بودن. این نیرو رو اووردن در دانشگاه تهران برای این که یک زهر چشمی بگیرن که امیدوار باشن فردای اون روز دانشگاه به اصطلاح از توان افتاده و دیگه قدرت موضع‌گیری رو در مقابل این پدیده جدید، یعنی حضور معاون رئیس جمهور آمریکا در تهران،
نداره.
هر تون از خودش بروز بگن.
بله. جناب برجوان، من میدونم که شما کسالت هم دارین، با این همه لطف کردین و به ما وقت دادین که در خدمتتون باشین. من میخواستم خواهش کنم که اگر شما پیامی دارین، فرمایشی دارین، بفرمایین که ما خیلی دیگه شما رو اذیت نکنیم که بازم بتونیم مزاحمتون بشیم.
من پیام دیگری در این زمینه ندارم جز این که بگویم جنبش دانشجویی ایران آرزو میکنم که همچنان دانش‌ها علی‌رغم به اصطلاح وزش سهمگین مشکلات به سوی خودش در پا بمانه، به دلیل اینکه در وضع موجود که سازمان‌های سیاسی به شدت دچار محدودیت هستند و از اقدام به صورت برگزاری و برپایی مراسم مختلف و به اصطلاح طرح نظریاتشون برای مردم و فراخوان دادن برای حضور مردم در صحنه با مشکلات عدیده مواجه هستند، این جنبش دانشجویی است که این رسالت بزرگ رو بر عهده داره و آرزوی ما این است که این جنبش بتونه روز به روز پرتوانتر به کار خودش ادامه بدهد و نسل جوان امروز ایران بداند که رسالتی سنگین بر عهده داره و آرزو کنم که چون گذشته بتواند سرفرازانه در این راه گام برداره و به توفیق برسه و ملت ایران رو زنده و امیدوار در صحنه نگه.
انشاءالله. و من میخواستم خواهش کنم که همونجور که شما اشاره فرمودین ما در فرصت دیگری در خدمت شما باشیم برای اینکه اون شرایط بعد از کودتا رو که شرایط خفقان بعد از کودتا رو توضیح بدیم و اینکه دانشجویان چجوری فعالیت میکردن به عنوان یک به اصطلاح یادآوری به جوانان امروز ما که چطوری در شرایطی تقریبا مشابه دانشجویان تونستن پیشرو به اصطلاح بخشی از نیروهای پیشرو حرکت ملی باشن برای نجات ایران.
من امیدوارم در حدی که در توانم باشه بتوانم در روشن کردن حرکت های گذشته جنبش دانشجویی اقدام بکنم و سخن بگویم، باشد که شناخت گسترده تری رو در زمینه این جنبش در اختیار نسل جوان امروز
بگیرم. خیلی سپاسگزارم، انشاءالله براتون آرزوی بهبودی کامل میکنم و شب شما در تهران بخیر.
همچنین با درود و
بدرود
فراوان به همه شما
عزیز. قربان شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز برجاوند از رهبران جبهه ملی در ایران در رابطه با روز دانشجو و سالروز 16 آذر 1332 توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره ترستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.